الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولنا. خب بس در روایت باب فرض باب معرفت الامام و رد علیه بود که روایاتی ایشون نقل کردن برای اینکه حالا معرفت امام جایگاهش چیست. از این روایت استفاده میشه معرفت الامام واجبه و واجب است انسان عرض کنم در همه امور رجوع به امام علیه السلام کنه. از این روایت این استفاده میشه. ایشون عنوان باب و این رو گذاشتن باب معرفت الامام و رد علیه. اما اینکه حکم این معرفت و رد چیست عنوانش رو تو عنوان باب نیاوردن به خاطر اینکه احکام متعددهی برش مترتب شده در این روایت. روایت اول و دوم رو خوندیم. در روایت اول بذارید ما صلوات امام صادق رو بخونیم از قاعده خارج نشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة بن لسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها جميلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها فلا نفاد لأمدها. خب عرض کردیم در این دو تا حدیث، در حدیث اول اون چه که بیان شد در باب معرفت الامام این بود که عرض کنم معرفت الله یکی از ارکانش موالات امام و اعتمام به امام. این بیان شد دیگه که دو تا نکته در روایت اول بود. روایت اول نکته اول این که عبادت اگر بدون معرفت باشد عبادت در وادی ضلاله. این یک، در واقع عبادت خدای متعال نیست، چیز دیگری رو داره عبادت میکنه. نکته دوم بود اون معرفتی که شرط عبادت است و بدون او عبادت واقع نمیشه، عبادت حالا به تعبیری در وادی ضلال قرار میگیره. اون معرفت ارکانش تصدیق الله و تصدیق رسوله و موالات علی علیه السلام و اعتمام به و به ائمه الهدى علیهم السلام و البراءه الی الله من عدوهم هكذا یعرف الله. بنابراین در این روایت نکته این بود که معرفت الله که شرط تحقق عبادت صحیح هست، یکی از ارکانش اعتمام به امام و براءت از دشمنه. اینقدر استفاده شد. و در روایت دوم یه بیان دیگه بود و اونه که از ارکان ایمان معرفت امام و تسلیم به امام و رد امور به امام علیه. سه نکته در روایت دوم هست که این سه نکته از ارکان ایمان به حساب آمدن. اونجا اعتمام به امام از ارکان معرفت الله. در روایت دوم عرض کنم معرفت الامام و تسلیم به امام و رد به امام از ارکان ایمانه. مفاد روایت این بود دیگه، ان احدهما علیهم السلام انه قال لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانه و یرد علیه و یسلم له. این سه چیز از ارکان ایمان به حساب آمد: معرفت الامام، رد الی الامام، تسلیم به امام. بنابراین هم در تعریف معرفت تولی به امام اخذ میشه، حالا در بعضی روایات هم معرفت الامام اخذ شده که معرفت الامام از ارکان معرفت الله، هم از ارکان ایمان هست معرفت الامام. علاوه در روایت دوم اضافه شد که تسلیم و رد به امام هم از ارکان معرفته. حالا یه بحثی رو ما عرض کردیم در توضیح روایات که حالا انشاءالله مفصل بعد بهش بر میگردیم، که این معرفتی که در روایات ازش بحث میشه غیر از اون معرفتی است که در کلام یا به خصوص در فلسفه ازش بحث میشه. این هم حالا بحثای پردامنه ای هم داره دیگه، که عرض کنم معرفتی که در اونجا ازش بحث میشه در واقع معرفت رو جنسش رو اینجوری میدونن. حالا ملاحظه کردید دیگه بحثای فلسفه اینا رو خیلی ما نمیخوایم ورود کنیم. در اونجا بحث میکنن که انسان که انهو یک وقتی به دنیا میاد یک لوح خالی است، هیچ معرفتی درش نیست، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این روایت هم، این آیه شریف هم پشتوانه حرف خودشون قرار دادن. بعد میگن انسان چجوری عالم میشه؟ میگن انسان حواسش مدخل علمش هستن. معمولا اینو میگن. حالا نظریات میگن، نظری مشهور به خصوص مشاع نظرشون همینه دیگه، که حواس انسان مدخل علم انسان هستن، به طوری که انسان هر حسی رو از دست بده یه بخشی از معرفت رو از دست داده. اینات فرمودین اگر هیچ یک از حواسش کار نکنه، کان نه جز اون ادراک خودش که حالا آقایون بهش میگن علم حضوری، هیچ درک دیگه ای براش حاصل نمیشه. شروع از حس، بعد البته این حس ازش صورت خیالی و وهمی حاصل میشه، بعد صورت عقلی ازش حاصل میشه. چجوری هم حاصل میشه توضیح دادن دیگه. حالا چجوری صور حسی، صور خیالیه و صور عقلیه بر انسان حاصل میشه. در این نگاه هم بین حکمای مشا و عرض کنم حکمت متعالی تفاوت جدی وجود داره. ولی علی حال اینجوری میگن دیگه، میگن از حس انسان شروع میشه، بعد انسان از این صور حسی صورت کلی انتزاع میکنه، به صور عقلی، مفاهیم عقلیه میرسه. این مفاهیم عقلیه زیربنای علم اصلی انسان که برهانه، این مفاهیم عقلیه هستن. از طریق این مفاهیم عقلیه برهان شکل میگیره. عنایت کردیم. بنابراین این مفاهیم به هم زمیمه میشن، معرفت داره انسان حاصل میشه. معرفت ناشی از اون عرض کنم اتفاقاتی است که در فضای معرفتی انسان میفته، شروعش هم از حس انسانه. این صور حسی تبدیل میشن به صورت خیالی و بعد تبدیل میشن به صورت کلی و عقلی. این صور کلیه عقلیه، این صور کلیه عقلیه عرض کنم پایگاه استدلال و معرفت هم پشت سر هم باید به شکل خاصی تنظیم شن، تنظیمش هم که قواعد منطقی بیان میکنه. اگر عرض کنم اینها به شکل خاصی تنظیم شن، قضایای عقلیه ای شکل میگیره، این قضایای عقلیه به شکل خاصی با هم ترکیب بشن، عرض کنم این میشه وادی اساس معرفت. نهت دارین. حالا بحثای پردامنه ایست که نمیخوام دیگه، اینا بحثای فلسفه از شما از من بهترم بلدید، خیلی هم قصد نداریم بهش ورود کنیم. یا حالا چجوری این تصور به دنبالش تصدیق چجوری میاد، تصدیقا با هم چجوری ترکیب میشن، اونا بحثای متعدد. حتی در تصدیق هم میدونید که از اصلی ترین مناشه علوم تصدیقی هم حس میدونن دیگه، بدیهیات حسی و بعدم نظریاتی که از طریق حس و تجربه به دست میانه که از ارکان علوم انسانیه، و بعد علوم عقلی هم که عرض کنم از مفاهیم کلی حاصل میشن، اونا هم انتزاع از همینا میشن، بعد گزاره های عقلی از بدیهی و نظری دارن تا میرسیم به یه دستگاه معرفت. این یه دستگاهه. یا در مثلا فرض کنید در حکمت متعالی اصطلاح انسان از طریق عالم مثال صور مثالیه بهش افاضه میشه در مواجهه سی با اشیا، بعد آرام آرام صور عقلیه به انسان افاضه میشه، اون صور عقلیه میشن مبدأ علوم عقلی. عنایت میکنید. حالا علی حال این بحثای پردامنه غرضم اینه یه راه خاصی برای معرفت قائلن. بر اساس اون نگاهی که آقایون دارن، معرفت از طریق همون استدلال ها و همون مسیر حاصل میشه. ولی در بیان ائمه علیهم السلام اینجوری نیست. یه باب های گسترده، روایت گسترده ای داره، ابوابی برش در روایات ما باز کردن. بعضیش در کتاب توحید مرحوم کلینی هم یه جا دارن، مرحوم مجلسی مفصل روایات آوردن که معرفت چیه و چجوری حاصل میشه. حالا من یه روایتش رو که از کتاب توحید مرحوم صدوق نقل شده، این یه دونه براتون نقل میکنم. من مجلسی در همون باب در کتاب توحید نقلش کردن. عبدالرحیم القصیر قال، هم یه روایت میخونم میگذاریم و دوباره چون بعدن بعد مفصل اینو بحث کنیم، آخر باب انشالله به این بر میگردیم. ولی حالا فل جمله این روایت میخونم که مرحوم از کنم مجلسی اینا در کتاب توحید آورده، مرحوم صدوق هم در توحیدشون روایت آوردن، که عبدالرحیم القصیر قال کتبت علی یدی عبدالملک ابن اعیان سألته عن المعرفت والجهود. به وسیله عبدالملک ابن اعیان یه نامهی به امام صادق نوشتم، از حضرت سوال کردم از معرفت و جهود که معرفت و انکار چیست. اهما مخلوقتان، آیا این دوتا مخلوقن؟ فکتب علیه السلام سألت عن المعرفت ماهیه فعلم رحمک الله ان المعرفت من صنع الله عز وجل فی القلب، صنع خداست در قلب، مخلوقتون و الجهود صنع الله فی القلب مخلوق، جهود و معرفت مخلوقیست خدا امثال در قلب انسان خلق میکنه. کسی به جهود میرسه یه امری در قلب او خلق میشه، کسی به معرفت میرسد یه حقیقتی در قلب او خلق میشه. ولیس للعباد فیه ما من صنع، انسان خودش برای خودش معرفت و جهود رو ایجاد نمیکنه. پس اراده ما چه نقشی داره؟ ولهم فیه الاختیار من الاکتساب، اینها اختیار دارن، اختیار دارن که کسب کنند معرفت یا جهود را، خودشون در خلق معرفت و جهود نقشی ندارند. چجوری اکتساب میکنند؟ فبه شهوت همال ایمان اختار المعرفه، اگر اشتهای به ایمان پیدا بکنن و ایمان رو اختیار بکنن معرفت رو اختیار کردن. فکانو به ذالک مؤمنین عارفین، هم ایمان برشون حاصل میشه هم معرفت برشون حاصل میشه. اگر اختیار ایمان کردن عارف میشن، به معرفت میرسن. اما به شهوت همول کفر، اگر اشتهای به کفر پیدا کردن، متمایل به کفر شدن، اختار الجهود، جهود رو اختیار میکنن. کسی که کفر، میل به کفر پیدا کنه، این همون جای مسئولیت و اراده انسانه دیگه. ولی هم فی الاختیار، یعنی یا میل و اشتهای به ایمان پیدا میکنه یا میل و اشتهای به کفر. اگر میل و اشتهای به ایمان پیدا کرد اختار المعرفه، در نتیجه هم مؤمن میشن هم عارف. اما به شهبت همون کفر اختار الجهود، اگر میل به کفر پیدا کردن جهود رو اختیار میکنن. این میل به شهوت کفر، اشتهای به کفر، متمایل شدن به کفر موجب اختیار جهوده. فکانو به ذالک کافرین جاهدین، هم کافر میشن هم جهود نسبت به خدای متعال پیدا میکنن، طبیعتا زلالن. و ذالک به توفیق الله لهم و خزلان من ارز کنم من خزلت الله، بنابراین یا دوچار خزلان الهی میشن یا دوچار ارز کنم برخوردار از توفیق الهی. اگر میل به ایمان پیدا کردن از توفیق الهی برخوردارن، میشن مؤمن و به معرفت میرسن، اون حقیقت معرفت در قلبشون خلق میشه. اگر اشتهای میل به کفر پیدا کردن به جهود میرسن، اونم با خزلان الهیه. فبل اختیار و الاکتساب عاقبهم الله و اصابهم الخیر، با اختیار ایمان و اختیار کفر خدای متعال به اونها یا ثواب میده، اون ثوابی که عنایت میکنه، پاداشی که میده در باب اون پاداش عبارت است از ثواب الله که بهشون عنایت میشه، اون ثواب عبارت است از ارز کنم معرفت. اگر هم اختیار کفر کردن، خزلانی که خدای متعال و معاقبه‌ای که میکنه اینه که به ارز کنم جهود میرسن. حالا این روایت به امانی یه دونه خوندن مفصل، این روایت هم بحث شده، روایت زیاده. بنابراین حالا این روایت ارز کردیم، یه مسیر دیگری رو برای معرفت بیان میکنه که در اون مسیر عرض کنم اختیار انسان دخیله و اختیار بعد به تصدیق خدا و تصدیق رسول و اعتمام و براعت برسه تا معرفت براش حاصل بشه. ببینید من عرضم اینه، پس حالا اون معرفت، من معرفت حصولی رو منکر نیستم ها، که تلاش هایی که ذهن انسان میکنه، ولی اونم بخشی از کار انسان هست. انسان وقتی اشتهای ایمان پیدا میکنه، یکی از مدار اشتهای ایمان هم در حوزه فکر کردنش و قوای فکریشه، عنایت میکنید؟ یعنی فکرش هم میشه فکر مؤمن، و وقتی اشتهای کفر میکنه فکرش هم کافرانه میشه نسبت به عالم. بنابراین اصلا یه مسیر دیگری است. بله، قبل از ممکنه این، ببینید حتما قبل از این معرفت دومه، ولی یک معرفت اجمالی هست. اون معرفت اجمالی چیه؟ اون معرفت اجمالی هم باید بحث کنیم. آیا معرفت حصولی و ذهنی است و یا معرفت فطری است؟ اینو بحث‌های پردامنه داره دیگه. علاوه بر فقط اینو انشالله در جای خودش مفصل باید بحث کنیم که معرفت در بیان مریم السلام چیه و چجوری حاصل میشه و آیا این همون معرفتی است که آقایون میگن معرفت حصولیه، معرفت حضوریه، تا میگن همون معرفت حضوریه. این نیست، این چیز دیگری است اصلا. میگه انسان اختیار ایمان میکنه یا اختیار کفر، و با اختیار ایمان و کفر به جهود و عرض کنم معرفت میرسه. این جهود و معرفت هم صنع الله. انسان اگر اختیار کفر کرد، توفیق الهی این است که براش معرفت خلق میکنن. اگر اختیار کفر کرد، متمایل به کفر شد، جهود به او داده میشه، میشود جاهد میشود. عنایت کردین؟ ببخشید. نه، قابل و اینا نیست. انسان یه فعلی انجام میده، این فعلش موجب میشود برای او معرفت، به او معرفت عطا کنن یا جهود بهش داده بشه، توفیق بهش بدن یا خذلان الهی شامل حالش، ثواب بهش بدن یا عقابش کنن. که انه او این عرض کنم جهود از خذلان و عقوبت الهی است برای کسی که متمایل به کفر میشه. مثلا حالا این روایت خودم یه روایته، عرض کردم حکما هم این روایت رو نقل کردن، توضیحش هم دادن، یه جوری هم خواستن جمع کنن با مباحث خودشون. فهم از باب مقدمه عرض کردم که این عرضی که دیروز میکردیم که معرفت در نگاه عرض کنم معارف و روایات یک چیزیست غیر از اون معرفتی که آقایون ازش بحث میکنن، عنایت میفرمایید، و متباین با او هم نیست که هیچ ربطی به او نداشته باشه. چرا؟ یه تحلیل دیگریست از معرفت. حالا از این بحث بگذاریم. این خلاصه این دو تا روایت تا اینجا این شد که در یک روایت اعتمام به امام از ارکان معرفت الله به حساب آمد، در روایت دیگر معرفت الامام و تسلیم امام و رد به امام همه ائمه علیهم السلام تا امام زمان شخص تا امام زمان، این جزء ارکان ایمان به حساب آمد. حالا تو این روایات بحثای پردامنی است که این مقدارش عرض کردم. یه نکته ای که قابل توجه هست در این روایات این است که به نظر میاد نقطه ثقل این روایات، اون چه این روایات رو تاکید میخواد کنه، یه نکته مهمه. اون نقطه ثقل روایات یا بفهمید عمود اصلی اون معارفی که در این روایات ذکر شده اینه که میخواد بگه معرفت الله بدون معرفت الامام حاصل نمیشه. این نکته مهم میشه که ما خیال نکنیم آدم خودش میره استدلال میکنه، درس میکنه، به معرفت الله میرسه. معرفت الله با معرفت الامام حاصل میشه. اینجوری نیست امام از انسان از امام فاصله گرفت به معرفت الله برسه. این نکته مهمیه. معرفت الله رکنش معرفت الامامه، اقتدای به امامه. این غیر از اون حرفی است که آدم خودش میره که انه او با استدلال عقلی تمام معرفت ها رو پیدا میکنه، معرفت الله که پیدا میکنه هیچی، حالا تازه بر میگرده با استدلال خودش خدای متعال با تمام اسماء و صفاتش میشناسه، دیگه این بار رسول رو هم میشناسه. این اینجوری نیست. میگه اگر میخواید به معرفت الله برسید باید با رسول همراه بشید، اوست که برای شما معرفت ایجاد میکنه. ایتمام به امام است که از ارکان معرفته. در باب ایمان هم همینه، یکی از ارکان ایمان معرفت الامامه. اگر کسی معرفت الامام و تسلیم به امام نداشته مؤمن نیست. بله؟ نه، ببینید معرفت الامام چجوری شکل میگیره، حالا اینم بحث میکنیم. پس از ارکان معرفت الله و از ارکان ایمان معرفت الامامه. بدون معرفت الامام معرفت الله، حالا در اون وقت ائتمام به امام، اقتدای به امام و دنبال امام حرکت کردن، تولی به امام، بدون اون معرفت حاصل نمیشه. اینجا هم بدون معرفت الامام ایمان حاصل نمیشه. حالا از دور و تسلسل، حالا روایت وقتی خوندیم آرام آرام از دور و تسلسل هم خارج میشیم. فعلا اول یه نکته معلوم بشه که آقا معرفت عمود این روایات اینه. عمود این روایات نکته خیلی داره، جای بحثم داره، عرض کردم این بحث روایت ایمان خیلی مباحث گسترده ای داره. ولی عمود این روایت ایمان اینه که ایمان بدون معرفت الامام حاصل نمیشه. نمیشه کسی مؤمن به الله باشه عارف به امام نباشه. بدون تسلیم به امام ایمان به الله حتی حاصل نمیشه. حالا فعلا این روایت بخونیم، چند بین روایت انشالله میرسیم. این که این دوتا روایت این نکته رو دلالت میکنه که محل بحث نیست که. این دوتا روایت این دوتا نکته اساسی رو بیان میکنه که از ارکان معرفت الله ائتمام به امام، ائتمام به امام، دنبال امام حرکت کردن، تبری از دشمنه. این که واضح روایت. و من به نظر مثلا عمود اصلی این روایت اینه. تا قبل از اونش همون بحثایی است که بحثای عمومیه. اونی که در این روایت امام میخوان اضافه کنن، میخوان بگن آقا اقتداء به امام شرط معرفت اللهه. و الا اگه امامو نشناسی ریاضت هم میکشی، زحمت هم میکشی، یه درکی هم از خدای متعال داری، داری عبادت میکنی، یجهد و فیها نفسه، ولی در وادی زلاله. با امام معرفت الله حاصل میشه. حالا اونو برز میکنیم، اینو عرض میکنم. و ایمان هم همینطوره. یه توضیحی که ما عرض کردیم در جلسه گذشته برای اینکه چرا عرض کنم معرفت امام شرط معرفت الله و بدون ائتمام به امام معرفت حاصل نمیشه، معرفت الله حاصل نمیشه، نهت میفهمید؟ اینو عرض کردیم که حالا به خاطر اینکه حصول معرفت برای انسان یه اسبابی داره در عالم. خدای متعال برای اینکه ما با خدای متعال مرتبط بشیم یه وسائطی قرار داده. همون روایت اول کتاب ایمان و کفر بود دیگه، که بدون اون وسائط امکان ارتباط با خدای متعال نیست. نه قلب ما، نه شهود ما، نه حس ما بدون اون وسائط ارتباط با خدای متعال نمیتونه پیدا کنه. در حالی که در بعضی نگاه اینطوری نیست، عقل انسان از طریق استدلال میتونه مرتبط با خدا بشه، قلب انسان از طریق ریاضات و شهود میتونه مرتبط با خدای متعال بشه. این روایت میگه اینطوری نیست. طریق ارتباط ما با خدای متعال امامه. لذا اگر اقتدای به امام بود معرفت حاصل میشه. اون طرف هم عرض کردیم که به عکس دستگاه زلال و وادی ظلمات و دستگاه ائمه جور و ابلیس و شیطان، این دستگاه حجاب معرفت الله. اگر وارد اون دستگاه شدی مانع پیدا میکنی برای معرفت. به هر میزانی که آمیخته بشه انسان با اون حجاب ها، به همون میزان در حجاب از معرفت قرار میگیره. اینم اختیار خود انسانه. یه معنایی بود که بر اون روایات کردیم. توی معنای مورد تأکید فراوان روایات معارف اهل بیته. این که آدم خیال کنه خدا امتحال یه قوه استدلالی به انسان داده. با این قوه استدلال شروع میکنیم، از بدیهیات به نظریات میرسیم و معرفت الله برامون حاصل میشه. این خطا. این رو باید این معرفت الله اینجوری حاصل نمیشه. یعنی اگر کسی به معرفت الامام نرسید، ائتمام به امام نداشت، همه اون کارا هم کنه، یه خدایی هم بر خودش درست کنه، عبادت کنه، این در وادی زلاله. این از این رو باید استفاده میشه. یعنی باید در چارچوبه ای که امام هدایت میکنه انسان حرکت بکنه، اقتداء به امام کنه، حتی در فکر کردنش، در شهودش. اینطور نیست که ما در فکر و شهودمون امام نمیخوایم، در اعمال ظاهریمون امام میخوایم. امام باید مناسک بیان کنه، اما در فکر و شهود مناسک نمیخواد، میریم فکر میکنیم فکر دیگه. عرض من اینه، این روایات اونو انکار نفی میکنه. نهاد میفرمایید همینقدر. یعنی یه دستگاه دیگه ایست، میگه آقای خدای متعال امام رو قرار داده برای رسیدن به مقام معرفت. چطور شما میگید خدای متعال ذهن و یه جوری آفریده که استدلال میکند و این استدلال و طریق معرفت قرار داده؟ این روایت میگه نخی، امام طریق معرفته، به امام رسیدی به معرفت میرسی. ذهن چی میشه؟ اونا رو که منکر نیستیم، اونا هم اگه به اهتداء امام حرکت کرد به معرفت میرسه، به اهتداء امام حرکت نکرد به معرفت نمیرسه. ما که منکر قوای فعاله معرفتی نمیشیم که. انسان قلب داره، روح داره، حس داره، اینا ابزاری هستن، امکاناتی هستن خدای متعال به انسان داده. این امکانات اگر در مقام اقتدای به امام و اهتمام به امام بود، اینا هدایت میشن. ولی در مقام اقتدا به اهتداء به امام نبود، در وادی زلال قرار میگیرن. استدلال انسانم در وادی زلاله، شهودش هم در وادی زلاله، عبادتش هم در وادی زلاله. این مفاد این روایت. بله، امام خودش باید خودش رو اثبات کنه، نه شما امام رو اثبات کنه. امام باید بتونه خودش رو اثبات کنه، رسول باید خودش رو بتونه اثبات کنه، ولو به عقل شما اثبات میکنه. ما که ممکن من کسی اونو داره انکار میکنه، من که اون رو انکار نمی کنم. که چی؟ نمی دونستیم. بله، اما چجوری؟ ما که اینا رو منکر نیستیم که، ولی امام هم هست دیگه. نسبت امام با اینا چیه؟ بحث همینه دیگه. امام صبر میکنه شما برید خودتون امام بشناسید، بعد شناختید شما میرید دنبال امام، او ثابت میکنه دیگه. چی؟ نه دور پیش میاد نه جبر پیش میاد. منتها حالا اونی که ما عرض کردیم یه چیز دیگه بود، که ایمان و اینا یه سوابق قبلی هم داره. اینطور نیست که صرف آدم صرفا یه لوح خالیه. ممکنه یه سلسله از علوم رو نمیدونه، با همین سمع و بصر اینا به دست میاره، ولی یه ظرفیتایی هم داشته اومده تو این عالم. اونا هم در جای خودش باید بحث بکنیم، که انسان از معرفت هم خالی نیست وقتی تو این دنیا میاد. این مفاد روایاته، چجوری باید جمع کنیم نه میفهمید، ولی اینه. شما وقتی اومدید یه معرفتی داشتید فراموش کردید، اگه اون نبود کسی خدا رو نمیشناخت. حالا اینم در جای اون رابطه اونا بعد جمع میکنیم دیگه، همه رو بخوایم با هم یه جا جمع کنیم هیچ کدومش بحث نمیشه. فعلا تو اینجا اینی که عرض کردیم این بود که از این روایت استفاده میشه که معرفت الامام از ارکان معرفت الله. یه توضیحی هم داده شد که بنا عرف الله بنا عبد الله یعنی چی. یه قدم جلوتر برید ممکنه کسی بگه اصلا معرفت الامام همون معرفت الله هست، که در بعضی روایات همینجوری توضیح میده. اون روایتی که در معانی الاخبار مرحوم صدوق نقلش کردن زیل این آیه شریفه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اونجا ملاحظه کردید حضرت از سید الشهدا علیه السلام نقل کردن که حضرت فرمودن ان الله جل و از ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته یعنی عبادت من سواه. خدای متعال ما رو برای معرفت الله آفریده، غایتی که برای وجود ماست مقام معرفته. مقام معرفت منتهی به مقام عبودیت میشه. انسان اگر معرفت پیدا کرد حقیقت عبادت واقع میشه، درست؟ و با عبادت خدای متعال هم استغنا از غیر پیدا میشه. کسی که به مقام عبادت و توحید رسید مستغنی از عبادت غیر، مستغنی از اتکای به غیر، مستغنی از تقاضای از غیر، مستقنی از خواستن از عبادت. این هاست دیگه که در قرآن اینجوری بیان میشه ان الذین تدعون من دون الله، مستقنی میشه از خواستن از دیگران، مستقنی میشود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، که انه این دعوت از ارکان اصلی عبادت. کسی به خدای متعال رسید، بنده خدا شد، از دست او گرفت، به او توکل کرد، به او امید داشت، مستقنی از غیر میشود، درست؟ بعد به حضرت عرض کرد که قیل فما معرفت الله، حضرت فرمودن معرفتو اهل و کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته، اگر اون امامی که مفترض تو است بشناسن خدا رو شناختن. بله، این معرفت الامام اینو چند جور میشه معنا کرد. یه معنای ظاهری اولیه که آدم بگه معرفت اهل و کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته، یعنی آدم وقتی امام شناخت از طریق او معارف به دست میاد، احکام، فرائض، اعتقادات، همه چی از طریق امام نازل میشه. بنابراین امام معلمی است که همه معارف ما تعلیم میکنه، اما از اعتقادات تا فقه. این یه جور معنا کردنه که معرفت الله یعنی معرفت الامام، یعنی اگر امام رو شناختی، امام درهای معرفت رو باز میکنه، عقاید میگه، احکام میگن، همه اینا رو امام به انسان تعلیم میکنه. یه معنای دیگرش اینه که نخه، اصلا معرفت الله در معرفت الامام حاصل میشه، که این مفاد بعضی از روایات که حالا خوندیم بازم میخونیم، شبیه اون روایت حدیث نورانیتی که حضرت فرمود لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی به نورانی کن هم معرفتی به نورانی. بعد در فرازهای بعد فرمودن که الا ان معرفتی به نورانی معرفت الله و معرفت الله معرفتی. این معناش نه حلوله نه اتحاده، این معانی نیست، نه تشبیه. این روایت تشبیه بشه غلطه، حلول بشه غلطه، اتحاد بشه غلطه، اینا نیست. ولی معرفت الامام همان معرفت الله هست. ما اصلا معرفت الله رو جز از طریق معرفت الامام نمیتونیم به دست بیاریم. معرفت الله طریق، معرفت الامام طریق معرفت الله هم هست و هیچ طریق دیگه هم جز این طریق وجود ندارد. این ظاهر رو بارده. چی؟ نکته اول اینه که میگید امام اعتقادات به انسان تعلیم میکند، فقه تعلیم میکنه، کلام، و میگید لذا وقتی امام رو شناختی مقدمه رسیدن به علوم امامه، حالا معرفت الله به تعلیم میکنن. دومی اینه که نه، خود معرفت الامام همون معرفت اللهه، نه اینکه اگر امام رو شناختی حالا میتونی از امام تعلم کنی و امام به تو فقه و توحید و معارف و عرض کنم اخلاق تعلیم میکنن. یه چیز دیگری است. اگر شما به مقام معرفت امام رسیدی، اون معرفت همون معرفت الله است. نه، خود معرفت، اعطای معرفت الله، یعنی غیر از معرفت الله امام یه چیزی به نام معرفت الله اونو امام اعطا میکنن. این همون که مفاد اولیه. دومی که نه، خود معرفت الامام معرفت الله، معرفت الامام به گونه است که درش معرفت الله واقع میشود. ان الله جل و علا اراد ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم. اینو دو جور معنا کردن. یه معناش اینه که خدا خواسته از طریق اونا ما یاد بگیریم. یعنی چی؟ اونا معلمن به ما یاد میدن. این درسته، معنای غلطی نیست. یه معنای روایت همینه. خدای متعال اینجوری خواسته که انبیا معلم ما باشن. یعرف بالرجال، از طریق اونا ما معرفت الله رو بگیریم. درست؟ معرفت الله رو به اونا داده، اونا بعد عطا کنن به دیگران. این یه جوره. یه معنای دیگه اینه که یعرف بالرجال یعنی با معرفت اونا معرفت الله حاصل بشه، معرفت اونا طریق معرفت الله بشود. این دومی ظاهرن معنای دقیق تر این روایاته. یه همین روایت که میفهمن ان معرفتی به نورانی معرفت الله، یعنی همین، یعنی امام رو انسانی که در مقام امامتش، در مقام اون حقیقت و نور الهی، چراغ هدایت الهی که خدای متعال در عالم نازل کرده، در مقام اون هدایتی که نازل شده، یأتینکم منی هدن، امام را اگر در اون مقام شناختید، خدا را شناختید. یک معرفته. این معرفت، معرفت الامام و معرفت الله. امام حلول در خدا کردن نه، متحد با خدا هستن به معنی غلط اتحاد نه، ولی معرفت الامام همون. چرا؟ چون طریق معرفت الله هست. معنی صراط و باب و امثال اینا همینه دیگه. چون اون روایاتی که مکرر خوندیم در کتاب توحید کافی است که حضرت فرمودن که عرض کنم ذیل این آیه شریف فلما آسفون انتقمنا منهم، حضرت فرمودن ان الله عز و عجل و امن، خدای متعال از اینها بالاتره، یا ان الله لا یعصف که عصفنا، اینجوری بود روایت، ولا یرزا که رزانا. این حالات که در خدای متعال پیدا نمیشه، ولیکن له عباد مخلوقون مرزوقون، مخلوقن مرزوقن، یعصفون و یردون، فجعل رضاهم رضا نفسهی و سخطهم سخط نفسه. چرا؟ لأنه جعلهم الدعات الی و الادلاء الی. این رو باید رضای او رضای خداست. معنای این که رضای او رضای خداست اینه که خدا مثال اعتبار فرموده. حقیقتا رضای خدا از ما رضای امام هست. عبادون یه بندگانی هستن، مخلوقون مربوبون، جعل رضا هم رضا نفسه و سخط هم سخط نفسه. اضافه کنید معرفت هم معرفت نفسه، محبت هم محبت نفسه. این هم البته خدای متعال اینجوری ان الله جل و از احبه در روایت از کنم مفصلیه که نقد شده از امام صادق علیه السلام. نه اون یه روایت دیگه بود، ان الله جل ان الله احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعته. خدای متعال اینجوری خواسته است که از طریق معرفت رجال شناخته بشود، ان یعرف بالرجال با رجالی شناخته شود، با طاعت اونها طاعت شود. عنایت فرمودین اونها رو سبیل و وجه خودش قرار داده. وقتی شد وجه الله، معرفت الله از طریق معرفت او حاصل میشه دیگه. اصلا این روایت، این که میگفتم این معنا دقیقه، به خاطر ادامه‌شه که در روایت در ادامه‌ش حضرت به مفضل اینجوری میفرمان که ان الله احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعته فجعلهم سبیله والوجه الذي یطاعه. وقتی یه مخلوقی وجه الله شد، معرفت الله از طریق معرفت او حاصل میشه، نه اینکه معرفت او رو که پیدا کنی حالا به یه چیز دیگه میرسی، یا نه ان یعرف بالرجال. خدا مثال اینجوری اراده کرد، معرفت او میشود معرفت الله، طاعت او میشود طاعت الله، محبت او میشود محبت الله، چون در یک مقامی است که خدا مثال اینجوری قرار داده، احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعته. طاعت الله و معرفت الامام. حالا معرفت طاعت غیر معرفته و طاعت الله هم از طریق طاعت الامام اتفاقا واقع میشه. منافات هم نداره گفتن طاعت الله و معرفت الامام. معرفت شرط طاعته، بدون معرفت نه معرفت الله واقع میشه نه طاعت الله. این معناش هم این نیست که علی عزو بالله ما میخواییم معرفت خدا رو تنزل بدیم، ما معرفت الله رو داریم راقی میکنیم. حالا اینو بازی مقدار توضیح بدم. دو تا نکته است که چجوری ایمان ما ناشی از معرفت به امامه، چجوری معرفت الله ناشی از معرفت الامامه. اول این نکته رو عرض میکنم، این خیلی راقی تر از حرف دیگرانه ها. چون دیگران چی میگن؟ میگن شما از طریق یه سلسله مفاهیمی خدا را میشناسید دیگه. چطور وقتی ما از طریق استدلال یه مفاهیمی پیدا میکنیم، بعد با استدلال اینا رو هم گره میزنیم، یه کتاب مثلا 10 جلدی مینویسیم، همه اینا هم دقیق با استدلال بشه، چطور میگید معرفت هاش؟ این معرفت چیه؟ واسطش چیه؟ چجوری خدا رو شناختید؟ از طریق همین مفاهیم معانی که در ذهنتونه؟ این مفاهیم معانی میتونه طریق معرفت باشه؟ نزول نور قلب، نور امام در قلب انسان، در فکر انسان نمیتونه طریق معرفت باشه. این مفاهیم رو شما واسطه قرار بدید، این اشکال نداره. البته میگن بعد در اثر ریاضت به یه جایی میرسید، حجوب کنار میزنید، فناء در ذاتی از چی میگن ها ند میکنید. اونم بعد معنا کنیم دیگه، اونم در جای خودش. اتفاقا معرفت و نفس بدون معرفت الامام پیدا میشه. انسان بدون معرفت الامام خودشو میشناسه؟ میشناسه؟ حالا ما ادعامونه که انسان نفس خودشم بدون امام نمیتونه بشناسه. و من ازا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. فهمت اذا اخرج المؤمن يده في ظلمت فتنه لم يكد يراها و من لم یجعل الله له نورا اماما من ولد فاطمه فما له من نور في يوم القيامه. آدم دست خودش هم تو فضای سقیفه نمیتونه ببینه، خودش رو بشناسه؟ عنایت میکنید، حجاب اندر حجابه، خودت هم نمیتونی بشناسی. حتما اذا اخرج یده میخواد بگه که نه فقط معرفت و نفس، جسم خودت هم نمیتونه ببینی بدون امام در فضای ظلمات. او که ظلماتون بعضا فوقه بس فرمود معاویه به فتن بنی امیه اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنه هم لم یکد یراها. ظلمت فتنه اونها یکیش هم همینه که در همه معارف بدن درست کردن، دستگاه‌های بیت الحکمه زدن، کار کردن، درست کردن، کلام درست کردن، فلسفه درست کردن، عرفان درست کردن. درست کردن دیگه. باطل محضم نیست. اتفاقا حضرت در اون خطبه بیان میکنن، در خطبه 50 نهج البلاغه هم نقل شده، که باطل اگر عریان بیاد به میدان که همه میشناسنش. لکن یؤخذ من هذا ذخص و من هذا ذخص فیمزجان فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه. وقتی ظلمات درست میکنه، این ظلمات، ظلمات صرفا ظلمات در حوزه شهوات و دعوت به مثلا شهوات نیست، بلکه واقعا برای کسایی که شهوت فکری هم دارن ظلماتی درست میکنه، برای کسی که شهوت روحی هم داره یه ظلماتی درست میکنه، ریاضات درست میکنن، سلوک درست میکنن. مگه شیطان از این چیزا نداره؟ دستگاه فکری درست میکنن. این دستگاه هم آمیخته ای از حق و باطل. باطل محض هم نیست که آدم بگه باطل محض است، نه. یه دستگاه آمیخته ای از حق و باطل درست میکنه، آدم وارد میشه دیگه. همه جا رو خراب میکنه. اینجوری نیست که یه جا رو خراب کرده ظلماتون بعد فقط شهوات غریزی و حسی و حب مال و حب جا، اینا نیست. اگر انسان در تفکرش هم شهوت بی خودی داشت، شیطان برش یه فضایی درست میکنه. در ریاضتش هم یه میل و شهوت بی خودی بود، ریاضتش هم شیطان سامان میده. پس این یه نکته. بفهم. بدون امام، بدون امام، خب همین آدم گرسنه میشه تا میره سر سفره میشینه، بدون بسم الله میخوره، تکیه میکنه به غذا. به اتفاق من یه موقع عرض کرد، ببینید دو تا قدم آدم برداره به خدا میرسه. یک، فقر خودشو ببینه. ما گرسنه میشیم، تشنه میشیم، خسته میشیم، درسته؟ 24 ساعت غذا گرونت مستر میشیم، 48 ساعت خواب نبرد مستر میشیم، درست؟ انسان استرار خود، فقر خودشو ببینه، یک. بعد فقرش رو به اسباب تکیه نده که مشرک بشه. بدون زمین و رخت خواب و نمیدونم غذا و سفره و آبم مثل خودمونه، اونا از ما بدترن. به خودش هم ارجاع نده که موجب بشه بگه خودم اوتیتو و علا علمن اندی، خودم درست که خودم بلدم نیاز خودم رو مرتفع کنم، خودم گلیم خودم از آب میکشم، درست؟ پول میخواستم رفتم در آوردم، علم میخواستم کسب کردم. این میشه موجب. مشرک نشه، موجبم نشه، غافلم نشه، یعنی فقر خودشو ببینه. آرام آرامی فقرهای انسان دلالت میکنه به سوی خدای متعال. اصلا فقرهای ما سبل ما هستن دیگه. گرسنگی من یه راه به سوی خداست. من گرسنگیم فقر الله، این فقر طریق منه، درست؟ پس اگه فقرمو ببینم غافل نشم از این. آدمی وقتی اصلا غافل از این که من گرسنه نمیشم، چون همیشه تا گرسنه شده غذا خورده، تا خسته شده خوابیده، نفهمیده آقا من یه آدم محتاجم، فقیرم. دو، فقیر به چی؟ هم به نظام کیهانی. نه، نظام کیهانی هم کلش مثل خود من، درست؟ فقیر به خودم هستم، خودم بار خودم و خودم هم نمیتونم، موجب نشد. این استرار میگه پس بنابراین یه مبدأ غنایی هست، سر هدایت میکنه سوی مبدأ غنا، انتم الفقراء الی الله، درست؟ ولی این معادله به این راحتی چرا انجام نمیشه؟ چرا ما وقتی گرسنه نمیشیم تو فقرمون خدا رو نمیبینیم؟ میخوریم بدون بسم الله، بدون الحمدلله از سر سفره پا میشیم. این که تازه ما مؤمنین شیعیان هستیم. چرا این اتفاق میفته؟ این نکتهش یه چیزه، او که ظلمات، یک دستگاهشون دستگاه نمیذاره همین امر واضحه رو بفهمه. تا به امام نرسی همین امر واضحه رو نمیفهم. تا به امام نرسی همین امر واضحه رو نخواهی فهمید. امام میخواد همین واضحات ها. امام کاری که میکنه پرده ها رو کنار بذاره، فقر انسان و آدم نشون میده، استرار انسان و آدم میفهمونه که تو مستری. بعدم به آدم میفهمونه تو مستر به هیچ کس نیستی. اینو پیغمبر بیان میکنه، ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این مطلب به این واضحه بدون انبیا فهمیده نمیشه. این که من معرفت و نفس پیدا میکنم، مگه شیطان میذاره؟ شیطان اومده نذاره معرفت و نفس پیدا کنی. همین که وارد میشی یه دستگاه پیچیده ای برات درست میکنه. میشه فرض کنه فیلسوفای غربی چیکار کرده؟ شما ببینید دیگه، از من شک میکنم شروع کرده، انقدرم بهش تکیه میکنن چون یه جوری خواست خدا، یه خدایی تراشیده، نمی‌کنی یه خدایی برای خودش درست کرده. و بقیه شون هم همینطوره. یعنی تکلیف بدون انبیاست؟ یعنی اگه انبیام نبودن الان 9 ساله تکلیف میشد؟ اگه نبودن میشد؟ خب دیگه خب اب نداره. اگه انبیا نبودن آدم 50 سالش هم میشد تکلیف نمیشد، همیشه نابالغ بود. بدون انبیا آدم پیرمردن بشه نابالغه، سبیه. با انبیاست که آدم قبل از بلوغش هم از سباوت در میاد. نه اصلا شروعشه. نه خیلی من اصلا از این که تکلیف دارم انبیا نباشن آدم از کنم هیچ وقت بالغ نمیشه، همیشه نابالغ میمونه. بله. حالا اگر انبیا رو قبول کرده خاتم رو که انبیا گفتن شروع کن، قبول نکرده که اصلا بالغ نیست، که هنوز کسی که به پیغمبرن. حالا بگذاریم. برابر این نکته ای که من عرض کردم بود، کسی نگه اگر گفته بشه آقا معرفت الله همون معرفت الامام است، این معرفت طریقیت داره به معرفت الله. در این که معرفت الامام است، طریق معرفت الله اصلا همین طریق هست. کسی نگه که خب پس شما هیچ وقت به معرفت الله را پیدا نمی کنید. من از این راقی تر از همه اون معرفت هست. درست؟ حالا همین یک کمی توضیح بدیم که چرا معرفت الامام معرفت الله هست. به یه بیان فرمود فجعل هم سبیله و الوجه، وقتی وجه الله شد میشه طریق معرفت. به تعبیر دیگه حال همین عرض کنم. ببینید امام خودش عین کلمه معرفته، یعنی تمام وجودش معرفت الله، تمام وجود امام ایمانه، امام کلمه ایمانه. درسته حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، فرمود یعنی امیرالمومنین. امام کلمت الایمانه، وقتی کلمت الایمان شد مؤمن شدن، یعنی ایمان به منم عطا بشه به اندازه خودم دیگه، به اندازه ای که اون حقیقت در قلب من میاد من مؤمن میشم. ما ایمانمون حب الایمان دیگه، علیون حبهو ایمان. چرا حبهو ایمان؟ چون خودش کلمه ایمانه. به اندازه که در قلب ما نازل میشه، یعنی محبت امام به ما عطا میشه، به ما اندازه ایمان پیدا میشه. ایمان ما چیزی نیست جز اون که کلمه ایمان به ما هم به اندازه خودمون عطا بشود. معرفت چیزی نیست الا اینکه کلمه معرفت به اندازه خودمون به ما عطا. امام کلمه معرفته، این معرفته، این ایمانه، این حقیقت توحید، ارکان و توحید، دعای مدینه. اگر اینجوری نگاه کنید معرفت الله حاصل نمی شود الا به این که انسان به امام عارف بشه. ایمان حاصل نمی شود الا این که انسان به معرفت الامام برسه تا حقیقتی از امام در قلب انسان نازل نشه. این همونیست که در عرض کنم روایات به اشکال مختلف آمده. حالا این دوتا آیه هم بخونم دیگه عرضم رو جمع کنم سریع. یکی این آیه شریفه ای که معروفه دیگه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت لیسلموا تسلیما. اینا مؤمن نمیشوند تا اینکه تو را حکم قرار بدن، در دلشون هم احساس دلتنگی نکنن، تسلیم محض شما باشن. یسلموا تسلیما، این روایت در باب روایت تسلیم در همین کافی ملاحظه فرمایید. ایمان یعنی همین، یعنی تسلیم شدن. انسان تا تسلیم نشه مؤمن نمیشه. این رو باید هم همینو میفرماد دیگه. نه نه، این اصلی ترین موردش اونجاست. حالا دیو حکم موکه، او رو حکم قرار بدی، در مقابل حکم او راضی باشی، تسلیم محض، احساس حرج نکنی. چون حضرت فرمود صلوا ان قومن از کنم عبدالله و بعد اقام الصلاه آت الزکات حج البیت صام شهر رمضان ثم قالوا لما صنع الله ورسوله الا صنع الذي غير صنع الا صنع غير الذي صنع. اگر نماز میخونه، حج داره، روزه داره، همه چی داره، ولی خدا که حکم میکند یا رسول خدا میگه چرا جور دیگه حکم نکرده؟ فهمود کانو بذالک مشرکی. بعد حضرت این آیه رو خوندن. این اعتراض علامت شرکه، ولو نمازم میخونه در دلش گلایه داره از سویه. چرا؟ چون اگه بر خدا شریکی در دلش قرار نداده بود اعتراضی نداشت که. پس پیداست هنوز قلب تسلیم نشده، یه چیزی میخواد غیر خدا، با خدا سر او چونه میزنه. ولی اگه قلب تسلیم شده به حضرت حق، هرچه خدا میگه اسم دیگه پایگاهی برای اعتراض نیست که. پایگاه اعتراض در وجود انسان شرکشه. یه چیزی غیر خدا در وجود انسان است، قلب هنوز قلب سلیم نیست. قلبی نیست که یلقا ربه الیس فی احد سوا، یه چیزی تو این قلب هست، حالا از اون پایگاه در مقابل خود خدا معترضه ولی به زبانم نمیاره، حرج داره. کانو به ذالک مشرکین، یعنی همین دیگه. بعد شما تسلیم محض باشید، این سلم قلب است که قلب رو به یه نقطه‌ای میرسونه که حالا در مقابل احکام الهی هیچ حرجی نداره. این تازه تسلیم معلوم نیست پایان ایمان باشه ها، تسلیم نقطه شروع اعطای ایمان به انسانه. این روایت ابو خالد هم بخونم دیگه، مکرر خوندیمش دیگه در باب ائمه انوار الله، اصلا در کافی کافیست که حضرت ابو خالد کابلی نقل میکنه امام باقر ضمن این آیه اینو فرمودن فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. اتفاقا آیه هم زیر بحث معاد دیگه، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی و ربی لتبعثن. انسان اگه برش معاد خودشو بفهمه که انسان تمام نمیشه، معاد داره، خودشو، همین خودشناسی ها، انسان بخواد معاد خودشو بفهمه. خدا امتحان فهمد که قل بلی و ربی لتبعثن ثم لتنبئن به معاملتون و ذلک علی الله یسیر. درست؟ فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. خدا رو تصدیق کنید، رسول رو تصدیق کنید، به اون نوری که ما نازل کردیم مؤمن بشید، که انه اگر مؤمن شدید این راه براتون باز میشه. درسته؟ به حضرت عرض کردید این نور چیه؟ حضرت با قسمای مکرر فرمودن نور آل محمد علیهم السلام و هم والله نور الله الذی انزل و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. درست؟ اون چراغی که خدای متعال در عوالم روشن کرده همین وجودهای مقدسه. و هم والله نور الله الذی انزل و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. اگر کسی مؤمن شد، خدای متعال قلب او رو با این چراغ روشن میکنه. هم والله ينورون قلوب المؤمنین. وقتی با این چراغ روشن شد، اون وقت معادش رو میتونه ببینه. این معرفت و نفس من همین دیگه، میتونه معاد خودش رو ببینه. به جای انکار معاد میرسه به شهود معاد. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین و يهجب الله نورهم امن يشاء فتظلم قلوبهم. بعد فرمود هم والله ينورون قلوب المؤمنين لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار. بعد حضرت این سه جمله رو فرمودن والله لا يحبنا ويتولانا عبد حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا فيكون سلما لنا فاذا كان سلما لنا سلمه الله من از شدائد روز قیامت. این روایت ذیلش رو اینجوری دو جور میشه معنا کرد. شاید معناش اینه مقام محبت سر بر مقام طهارته، مقام طهارت سر مقام تسلیم. اگر انسان تسلیم شد، مقام سلم پیدا کرد، حالا خدا امتحان رو تطهیر میکنه. بعد از تطهیر مقام محبته. این مقام محبت همون مقام تنویره. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. مؤمن کسی است که خودشو تسلیم کرده، که حضرت فرمودن که تسلیم به امام از ارکان ایمانه. وقتی تسلیم شد، حالا خدای متعال این مؤمن رو تطهیر میکنه، بعد تنویر میشه، این حق کمال معرفت الامام پیدا میشه، همون معرفت به نورانی است. خب وقتی این حاصل شد، معرفت الله حاصل میشه دیگه. این همون معرفت الله، این همون است که الله نور السماوات و الارض مثل نورهی. من وقتی بخوام به معرفت الله برسم، بعد نور الهی به قلب من نازل بشه و این نور الهی چیزی جز امام نیست. به این معناست که معرفت الامام عین معرفت الله، نه اینکه دو چیز هستن. نهایت کردین امام همون نور الهی است، اون چراغ هدایت است که روشن شده. این چراغ اگر در وجود انسان هم برافروخته شد، انسان به معرفت میرسه. این هم معرفت الامامه، کنه معرفت امام، امامو در مقام نورانیت شناختنه که مقدمش تسلیم و تطهیره، و هم معرفت الله دیگه، عین معرفت الله، معرفت خدای متعال، یعنی اون چراغ هدایتی که خدا، اون نور الهی که در عالم نازل شده ما رو نورانی بکنه دیگه. شما غیر این مگه معرفتی هم دارید؟ ایمان هم همینطوره. حالا این توضیحاییست برای روایت، حالا باز روایت بعد رو تقدیم کنیم، این مقدار اینا کامل میشه.